بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. هنوز نظرات نهایی مرحوم شیخ ارائه نشد تا با جمع‌بندی برسیم. اصل فرع این بود که اگرچه اون چه عینی رو مشتری دید، یک کالای رو قبلا دید و بعد از مشاهده روی اون عقد بسته شد و در مرحله سوم فروشنده کالا را به خریدار تسلیم کرد، اونگاه مشتری که خریدار بود مدعی تغییر شد، ادعا کرد اون کالا مثلا اون دامی که من دیدم سمین بود و این گوسفندی که الان شما دادید لاغر شد و در نتیجه خیار دارد و حق فسخ دارد. در اینجا با یه مدعی است، اون چرا که من به شما دادم همان است که مورد عقد واقع شد. مشتری میگوید اون چرا که من مشاهده کردم و مورد عقد واقع شد غیر آن است که شما دادید. نه عینش غیر آن است، بلکه وصفش غیر آن است. اگر عینش غیر آن باشد که معامله صحیح نیست، اگر وصفش غیر آن باشد که این مدعی خیار است. بشون در مسئله نسی نیست، اجماعی نیست، شهرتی نیست و اختلافی است، باید به ادله طرفین توجه کرد. مرحوم شیخ طوسی بود، علامه در تذکره بود، محقق ثانی و همفکرانشون نظر دادن که حق با مشتری است و او خیار دارد و سه دلیل برای خیار بود، خیاری بودن این عقض کرد. مرحوم شیخ و عده‌ای از فقها رضوان الله علیهم این ادله سگانه را نقد کردند، گفتند هیچ دلیلی بر خیاری بودن این عقد نیست و برای تقدیم قول بایع ما سند لازم نداریم، همون اصالت اللزوم کافی است و اصل در بیع لزومه. مشتری است که برخلاف این اصالت اللزوم ادعا دارد با دلیل ارائه کند، ولی بایه که طبق اصالت اللزوم به این معامله صحیح است و لازم، نیازی به دلیل جدا نیازی ندارد. مرحوم شیخ بعد از عبور از این جریان دوباره برگشتن، که خاصیت تفکر اجتهادی این کتاب هم همینه، که در حقیقت خودش داور نهایی بین ادله طرفین است. فرمودن درست است که اون ادله‌ای که برای تقدم قول مشتری ارائه شد قابل نقد است فی الجمله، لکن اصالت اللزومی که سند تقدم قول بایع است مورد نقده، برای اینکه اصلی در بیع لازم هست و عهد العقود سند اوست، لکن مواردی از این اصالت اللزوم از این عهد العقود خارج شده است که مورد خیار است. ما الان دو تا عقبه کعود را باید پشت سر بگذاریم. یکی این که این مورد بحث آیا شبهه مصداقیه خاص است یا نه، جز این موارد مشکوک است یا جز موارد خیاری است یا نه. دوم این که بر فرض ما تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص را جایز بدانیم، آیا اصل محرزی داریم که احراز کند این جزء موارد خیاری است یا نه. الان چون ما شک داریم، ما اصالت اللزوم را که مستفاد از عهد بالعقود است پذیرفتیم، ولی یه سلسله مواردی است که از این اصالت اللزوم خارج شده است که موارد خیاری است. ما شک داریم که این مورد ما جزء موارد خارج شده است یا نه، پس مورد ما جزء شبهه مصداقیه خاص است. حالا اگر کسی تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص را جایز دانست، ما وارد مرحله بعد میشیم. میگیم ما شبهه نداریم، دلیل داریم به اینکه این چیز موارد خاص است. اون اصل محرز است، یعنی استثار. چرا؟ برای اینکه میگیم این عینی که فعلا با یه تحویل مشتری داد، یه وقتی عنصر محوری عقد نبود، یه وقتی معقود علیه نبود. این گوسفند لاغر که دو ماه قبل تو آخرش بود، این یه وقتی معقود علیه نبود، الان کماکان. ما اصول دیگر جاری نمی کنیم که اثر شرعی نداشته باشه یا حال سابقه نداشته باشه، اما این گوسفند مشخص خارجی یه وقتی معقود علیه نبود، الان کماکان. اصل عدم وقوع عقد است بر این گوسفند لاغر. وقتی احراز کردیم که این گوسفند لاغر معقود علیه نیست، جا برای اصالت لزوم نیست. حالا همین که فعل جمله اصل جاری شد، برای رفع ید از اصالت لزوم کافی است. اونگاه موضوع تحلیل میکنن، اگر رأساً این با اون معقود علیه مخالف بود، یعنی تغییر ماهوی داشت، معامله باطل است. اما چون طرفین قبول دارن که محور عقد گوسفند بود، منتها در سمین و محذور بودن و اختلاف است، میشه خیار. پس قول مشتری ثابت میشد و این حق با اوست. تا اینجا را برهم شیخ گذروندن. یه نقد مستعنفی رو فرماش خودشون دارن یا دیگران وارد کردن و ایشون دارن اون نقد رو پاسخ میدن. میگن به این که شما که با اصل محرز میخواد ثابت کنید به این که معقود علیه نبود، اصل به نحو دیگه جاریست. و این است که اگر معقود علیه چیزی بود، اگر عقد روی گوسفندی بود که بر این منطبق نباشد، عقد روی گوسفندی واقع شده که منطبق بر این گوسفند لاغر نیست، این حق با مشتری است. اما اگر عقد واقع نشده بر چیزی که بر این منطبق نباشد، حق با بایع است. اگر عقد واقع شده باشد بر چیزی که منطبق بر این مقبوض نیست، این حق با مشتری است، این طرف اثبات. ولی اگر عقد واقع نشده باشد بر چیزی که منطبق بر این نیست، حق با بایه است. پس ما یه امر وجودی داریم و یه امر عدمی. وقوع العقد علی ما لا ینطبق علی هذا المقبوض، حق حرف مشتری ثابت میکند. عدم وقوع العقد علی ما لا ینطبق علی هذا المقبوض، حرف بایه را ثابت میکند. خب اصلا عدم دیگه. اصل این است که عقد واقع نشده بر چیزی که بر این منطبق نیست. مشتری میگوید عقد واقع شده بر چیزی که بر این منطبق نیست. بایه میگوید عقد واقع نشد بر چیزی که منطبق بر این نیست. خب قول بایه مقدمه، چون اصل این طرف دیگه. این اشکال. مرحوم شیخ فرمود شما این رو باز کنید ببینید که محور نزاع کجاست. محور نزاع اینه که فروشنده یه گوسفند لاغری را تحویل خریدار داد. معنای تحویل دادن و تسلیم گوسفند لاغر این است که عقد روی گوسفند لاغر واقع شده است. مشتری میگه روی گوسفند لاغر واقع نشد. شما اینجا را حل کنید، چرا که چیزی که خارج از این مورد است بحث میکنید. یه فروشنده است و یه خریدار و یه گوسفند لاغر. فروشنده گوسفند لاغر رو تحویل داد، گفت این تسلیم است و وفاء به عقد. خریدار میگوید این تسلیم نیست و وفاء به عقد نیست. چرا؟ بایه میگوید عقد روی این گوسفند لاغر واقع شده است، من وفا کردم. مشتری میگوید عقد روی گوسفند لاغر واقع نشده است. تو وفا نکردی، منم خیار دارم. اینجا آدمی کدومه؟ آدمی به طرف مشتری است دیگه. اینجا که محل بحث است و متن پرونده است، اینجا رو ببین، از اینجاری بکن. یه چیزی از خودتون در آوردی. با یه گوسفند لاغری رو تحویل داد، گفت این تسلیم است و وفای به عقد است. چرا؟ برای اینکه عقد رو گوسفند لاغر واقع شده. مشتری میگه این تسلیم نیست و وفای به عقد نیست، برای اینکه عقد رو گوسفند لاغر واقع نشده است. پس عدم با مشتری است، نه با بایه. اصل عدم اون طرف جاری دیگه. بنابراین چرا بیراه میرید؟ وقتی ما گفتیم اصل عدم وقوع عقد علی هذا المقبوض است، ما حق با مشتری است و قول مشتری مقدم است و مشتری خیار دارد. با یه مدعی است از اینجا معلوم می شود که اون ادله سگانی که اقامه کردن برای تقدم قول مشتری همشون یک روال نیست و همشون هم صحیح نیست. ممکن است در مدعا صائب باشند ولی در دلیل مصیب نیستند. یه وقت هست کسی میگوید این فرش پاک است، اما دلیل ارائه ندارد. میگه مگه میشه فرش خونه فرانکس آلوده باشه؟ خب این چه دلیلی است؟ دیگری میگوید این فرش آلوده پاک است برای اینکه من سابقا خودم شستم، الان استتاب میکنم طهارتشو. این دلیل با دربش با دلیلم راه. اون دلیلی که ارائه کردن برای تقدم قول مشتری، اونجا که میگوید اصل این است که حق مشتری به اون نرسیده، این اصل صاحبی است. اما اونا که استدلال کردن نظیر بعض از فرمایشات مرحوم شیخ طوسی، گفتن به این که حق با مشتری است. چرا؟ برای این که سمن ملک مشتری است، بایه میخواهد سمن را از دست مشتری خارج کند و استصحاب ملکیت مشتری نسبت به این سمن محکم از اون مرجع. این سخن، این دلیل مصائب نیست، گرچه مدعا حقه. این که مرحوم شیخ طوسی تو مبسوط فرمود حق با مشتری است، این مطلب صحیحه. اما دلیلی که ارائه کرده که چون این سمن قبلا ملک مشتری بود، بایه بخواهد از دست مشتری خارج کند برخلاف ید اوست، این سخن ناسوابه. چرا؟ چون هر دو پذیرفتن که بی واقع شده. بی هم جزء عقود لازمه است و مملک سمن بایه و مسمن با مشتری است. پس این ملک الان این ید مالکی نیست، ید امانی است. قبل از عقد مشتری مالک سمن بود. حالا که طرفین قبول دارن، شما پذیرفتید که عقد واقع شده. وقتی عقد واقع شده دیگه ید مشتری نسبت به سمن ید مالکی نیست، ید امانی است. مال مردم رو باید پس بده. این دلیل تام نیست، گرچه اون مدعا حق است که حق با مشتری است و قول مشتری مقدم است، ولی این دلیل تام نیست. نه خب انتقال که سخن تام نیست، جواز است نه الکیت. حق در مسئله اینه که اگر اون باشه مبنا باطل است، اگر این بنا رو قبول مبنا رو قبول کردیم این بنا ناتمامه. اگر چون چه ملکیت به وسیله بی میآید، این بی حاصل شد دیگه. خیار از احکام بی صحیح است، بی هم که مملکه. این قول حق که معروف بین فقها رضوان الله علیهم است اینه. خیار از احکام بی است. وقتی بی محقق شد خیار می آید در بعضی از موارد. اگر خیار نیامد اصلش لزوم. بی هم که تبدیل مال به مال است. اگر بی تبدیل مال به مال است، تملیک سمن به بایه است، گفت ملک تو، هم گفت تملک تو، پس ید مشتری نسبت به سمن ید امانی است، ید مالکی نیست. تو ما بگیم به ید تمثل بکنیم، یه نقد دیگری هم بر فرمایشات مرحوم شیخ هست که ایشون او رو ذکر میکنن، بخشی از نقدهای این نقد را مطرح میکنن و اون این است که ما ممکن است ما آیه یا روایتی نداریم، شما میخواد این موضوع رو از ادله استنباط بکنی و استحساب بکنی، یا حکم را باید از ادله استنباط بکنی و حکم را استحساب بکنی، یا موضوع را، موضوع که یه وقت هست که میگن حرمت علیکم الخمر، حرمت علیکم الخمر، خب خمر موضوع است، میگم قبلا این خمر بود الان کماکان، یا قبلا خل بود خمر نبود الان کماکان، موضوع در لسان دلیل عقص شده، یا موضوع امر عرفی است ولی بالاخره موضوع مشخصه. اما اینجا که ما موضوع مشخص نداریم، موضوع رو باید از ادله استنباط بکنیم، موضوع من چیه که بگیم قبلا چنین بود الان چنان بود قبلا الان چنین است. ما ممکن است بگوییم مشتری مدعی تغییره، بای منکر تغییره، بای مدعی ثبات است عدم تغییر و مشتری مدعی تغییره. خب اینجا اصل عدم تغییره دیگه، پس اصل با بایه است، پس قول بایه مقدم است نه قول مشتری. چرا؟ برای اینکه مشتری میگوید به اینکه اون گوسفندی که من دیدم و خریدیم چاق بود و این لاغر است، پس این گوسفند تغییر پیدا کرده. بایه میگوید خیر، اون گوسفندی که شما دیدی و معقود علیه هست همین است، تغییر پیدا نکرده. پس مشتری مدعی تغییر مبیع است، بایه منکر تغییر مبیع، اصلا با منکره دیگه، اصل عدم تغییره. این استصحاب که بتواند عدم تغییر رو ثابت کند به اصطلاح استصحاب قهقرائی است، برخلاف استصحاب رائجه. این دو تا محذور دارد، یکی این که آیا ادله استصحاب استصحاب قهقرائی را هم شامل می شود یا نه، ثانیاً بر فرضی که استصحاب قهقرائی مثل استصحاب رائج مشمول ادله حجیت استصحاب باشد اثر شرعی ندارد. بیان هما این است، ما یه استصحاب رائجی داریم، میگیم به این که این آب، آبی رو که ما قبلا دیدیم، دو روز قبل یا سه روز قبل دیدیم، وضعش این بود، الان نمیدونیم در اثر مجاورت بعضی از آلودگی ها تغییر پیدا کرده یا نه در عهد اوصاف ثلاث، اگه تغییر پیدا کرده آلوده است وگرنه پاک. قبلا حالش مشخص بود، در حدوث یقین داشتیم وضعش چی بود، در بقا شک در تغییر داریم، نمیدانیم اون آبی که قبلا به اون حالت بود وضعش وصفش برگشت یا نه، این اصل عدم تغییر میشه جالی کرد. اما یه وقت استصحاب قهقرائی است، وضع فعلی معلومه، الان وضعش روشنه، قبلا جور دیگر بود و متغیر شد به این وضع در آمده است، این مشکوکه، برخلاف استصحاب معروف. استصحاب سابقش معلوم است، لاحقش مشکوک. این وضع فعلی ما لاحقش معلوم است، سابقش مشکوک، میشه استصحاب قهقرائی. آیا ادله حجیت استصحاب استصحاب قهقرائی هم شامل میشه یا نه؟ اگر چیزی وضع سابقش روشن بود، در لاحق شک کردیم که آیا متغیر شد یا نه، استصحاب میکنیم، میگیم ابقاء ماکان الا ماکان. اما اگر چیزی وضع لاحقش معلوم است، سابقش مشکوک بود، به قهقرا بریم بگیم قبلا هم این چنین بوده است، آیا این هم مشمول ادله استصحاب میشه یا نه، فیه تأمل که دی منکرین. بر فرض ادله استصحاب شامل حال این بشه، اون محذور دوم در پیشه. ما یک حکم شرعی نداریم که روی تغییر یا عدم تغییر آمده باشه که اذا تغییر المبی حکمه کذا، اذا لم یتغییر المبی حکمه کذا، تا شما بخواید با استصحاب عدم تغییر حکم شرعی ثابت کنید. اونی که محور بحث اینه که اگر معقود علی همین مقبوض باشه معامله لازم است، اگر معقود علی این مقبوض نباشه معامله خیاری است. شما این رو ثابت کنید، تغییر و عدم تغییر که موضوع شرعی حکم شرعی نیست. نه، ما که نص نداریم که اگر تغییر، اگر احراز کرده باشند تغییر را، بله خیار رؤیه داره، خیار تخلف وست داره، مانندان. اما ما با اصل تعبدی میخوام تغییر ثابت کنیم. این اصل تعبدی اگر موضوع دلیل باشد، بله میگیم قبلا این چنین بود الان این چنین است. نمیدونیم الان اینها همونطوری که استصحاب زمان میشه در ماه مبارک رمضان برای استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی، که اگر روز باقی باشه روز واجب است، یا قبلا روز واجب بود الان کماکان ما نمیدونیم غروب مغرب شده یا نشده، اینجا یا موضوع یا حب استصحاب جاری است. در خیار حیوان هم همینطوره، اگر کالای گوسفند داره خریدن، مشتری مثلا 3 روز خیار داره، ما نمیدونیم این روز سوم گذشت یا نه، خب این رو استصحاب میکنیم موضوع را به خیار ثابته، یا حکم خیار را، حکم را که خیار است ثابت میکنیم، این درست. اما تغییر و عدم تغییر که موضوع حکم خیار نیست، که اذا تغییر میشه خیار داره، اذا لم تغییر خیار نداره. بنابراین هم استصحاب قهقرایی زیر سوال است، هم بر فرض که استصحاب قهقرایی مثل استصحاب رایج باشد موضوع حکم شرعی نیست. اگر معقود علی همین مقبوض باشد این معامله لازمه، اگر معقود علی عین این مقبوض نباشد معامله خیاری است. بله، ما این شک رو با وسیله استصحاب در حکم یقین قرار دادیم دیگه، میگیم اگر عقد روی این گوسفند لاغر واقع شده باشد شکی و اعتباری ندارد، حق بابایی است. اگر عقد روی گوسفند لاغر واقع نشده باشد حق با اوست. میگیم یه وقتی که گوسفند لاغر معقود علیه نبود، میگیم هاذه الشات، نه اینکه به نحو عدم ازلی، میگیم این گوسفند یه وقتی معقود علیه نبود الان کم کن. چرا دیگه؟ بعد این گوسفند با این وصفی که الان مشتری تحویل گرفت، ما نمیدونیم هاذه الشات همین گوسفند همین معقود علیه بود یا نه، یه وقتی نبود الان کم کن. نه این که نبود، نه ما یه اصل گوسفندی رو یقین داریم، اما هاذه الشات این معقود علیه ها بود یا نه که یقین نداشتیم، که یقین داشتیم یه وقتی نبود الان شک داریم. همین شخص رو با این وصف که یقین نداشتیم تمام. الان بحث در صحت و فساد معامله نیست، بحث در لزوم و جواز معامله است. اون بحث قبلا گذشت که اگر تغییر عنصر محوری باشه که این گوسفند معقود علیه نبود معامله باطل است. یه بزی را فروخته گوسفند تحویل داده، یا گوسفندی را فروخته بز تحویل داده، این معامله باطل است. بحث دن است که این از در نوع و ماهیت و هویت اصلی همان است، اما بحث در این عین متصف به وصف هزار یا سمن است. آیا هاذه الشات المحزوله معقود علیها بود یا نبود؟ دو ماه قبل که نبود الان کماکان. قبل از اینکه این مشتری با فروشنده مذاکره دام خریدی بکند، این گوسفند لاغر تو استبلش بود، تو آخرش بود، معقود علیه نبود الان کمکان، این حال سابقه دارد. اما اگر بگیم اصل آن است که معامله رو گوسفند چاق واقع نشده، خب نشده، چه اثر شرعی داره؟ اگر عدم اصالت عدم وقوع العقد علی السمین اماره بود، میگم خب بی عقدی که واقع شده یک، یا باید روی سمین باشه یا روی محزول دو، اصل عدم وقوع عقد است علی السمین سه، لازمش اینه که بر گوسفند لاغر واقع شده باشه چهار، پس این معامله لازم است پنج. هیچ کدومش ثابت نمیشه. عدم وقوع العقد علی السمین که مثبت وقوع العقد علی المحذور نیست. خب بعد این چنینه، بس اون اثر نداره. اینی که اثر داره، الان مشتری، الان فروشنده این گوسفند لاغر رو که تحویل خریدار میده به چه عنوان میده؟ به عنوان وفای به عقد تحویل میده دیگه. مرحوم شیخ میگه ببین که الان این گوسفند لاغر رو گرفته تحویل مشتری داده، یعنی چی؟ این وفای به عقد دیگه. مشتری میگه اگر عقد روی این واقع شده باشه، بله وفای به عقد، منم با ثمنو بدم. اما ما شک داریم که روی این محذور، به ما انه محذور، عقد بستیم یا نه. من میگم نبستیم، شما میگه بستی، شما میگه روی همین بستی، من میگم نبستی. الان مشتری که شک نداره، این قاضی است که با این استصحاب داره پرونده رو مختوم میکنه. مشتری که شک نداره تا استصحاب بکنه، مشتری میگه این نبود، بایم میگه این بود. حالا یا بایه میدونه خلاف میگه یا نه، ولی اونی که پرونده رو باید مختوم کنه این قاضی است. این قاضی استصحاب جاری میکنه. فقیه کار قاضی رو در راه اندازی میکنه که قاضی چجوری فتوا بده، حکم داوری کنه. یقین نسبت به اون متیقن باید فعلی باشه. الان به لحاظ الان ما یقین داریم که قبلا این چنین بوده است. الان یقین و شک هر دو باید فعلی باشه، هست. اما متیقن و مشکوک که نباید فعلی باشه، وگرنه جمعش محاله. الان ما یکیسی که یقین داره یک ساعت قبل متطهر بود، وضو گرفت، الان شک دارد، الان هم یقین داره هم شک. منتها متیقن مال سابق است، مشکوک بار لاحق. نه اینکه متیقن و مشکوک مال یک زمان باشه، یقین و شک باید با هم جمع بشن، اما متیقن و مشکوک زمانشون فرق میکنه. بنابراین استصحاب قهقرایی طبق نظر بعضی از بزرگان زیر سوال است، مشمول عدل استصحاب نیست. برفرضم باشه اثر شرعی نداره. مطلب دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله به اشاره میکنه، این مطلب خوبی است، این است که برای اثبات قول حق باید راه حق را طی کرد، یعنی راه باطل ما را به حق نمیرسونه. اون چه که در فرمایشات مرحوم شیخ طوسی یا تذکره مرحوم علامه مانند اون بود که حق با مشتری است، ما هم قبول داریم. اما شما ببینید بعضی از ادله اصلا با اون اصول کلی پذیرفته شده در فقه ما نیست. اون دلیل همین اسارت اللزوم که هم اصلی است که در فرمایشات مرحوم شیخ طوسی بود، که شما اومدید گفتی که یکی از ادله اینه که ید مشتری نسبت به این سمن ید مالکی است، نمیشه از دستش در آورد. خب این حرفو نزنید، برای اینکه اگه شما قبول کردید یه عقدی واقع شده و قبول کردید بی تبدیل مال به مال است، پس ثمن مال او نیست. این با اصالت لزوم هماهنگ نیست، با اصالت مملک بودن هماهنگ نیست. مطلب حق را از راه صحیح باید وارد شد، نه مطلب حق را از راه مشکوک یا باطل. اون اصلی که در فرمایشات بعضی از فقها بود، اصل این است که حق مشتری به او نرسیده است. این تام، این با همه اصول هم هماهنگه. اما اصل این است که ید مشتری نسبت به این سمن ید مالکی است، نمی شود از دست مالک سمن را به در آورد. این ناتمامه، یعنی شما قبول کردید که عقدی آمده اینا. خب البته نظر نهایی هنوز مونده. مرحوم شیخ تو همین فرع اول، چون فرع اول این است که بایع و مشتری در اصل پیدایش تغییر اختلاف دارن. مشتری میگه تغییر پیدا کرده، بایی میگه تغییر پیدا نکرده. و روشن شد تا کنون که حق با مشتری است، اما نه چون مشتری مشتری است حق با اوست، بلکه اصل چون با اوست حق با اوست. حالا اگر صحنه نزاع برگشت، گوسفندی رو در مدت قبل دیدن، بعدم تو استبل آخر پذیرایی شده و فربار شده و سمین شده، در موقع عقدم کردن، بعد در موقع تحویل فروشنده دید چند کیلو اضافه شده، میگه به قیمت افزایش افزوده رو باید بدید. این گوسفندی که فربه شده در اصل تغذیه چاق شده باید بقیه رو بدید، وگرنه من حاضر نیستم فصل میکنم آور رو. بایه مدعی تغییر است نه مشتری، بایه مدعی خیار است نه مشتری، بایه میگوید اون ارزش افزوده رو باید بدید، نه مشتری بگوید اون بقیه رو کسر کنید. اینجا حق با کیه؟ مرحوم شیخ فرمود رو همون معیارهایی که ما گفتیم حق با بایه. چرا؟ برای که این گوسفند چاق، بایه میگوید عقد روی این گوسفند مثلا 80 کیلویی واقع نشده، مشتری میگوید عقد روی همین گوسفند 80 کیلویی واقع شده. پس مشتری طرف اثبات را گرفته، بایه طرف نفی را، و اصل با او. اصل عدم وقوع عقد است علی هذا السمین. اگر کسی بگوید اصل عدم وقوع عقد است علی المحذور، او که حالا اثر شرعی نداره. الان اینی که مشتری آمده به دنبالش میگه اینو تحویل من بده، برای اینکه اینو وفای به عقد میدونه. بایه میگوید که وفای به عقد این نیست که من گوسفند لاغر بفروشم چاق به شما بدم، که شما باید ارزش افزوده بدی. بایه میگوید عقد روی چاق واقع نشده، مشتری میگوید عقد روی همین گوسفند چاق واقع شده. مشتری بایه میتواند با اصل عدم ثابت کنه که من خیار دارم. بنابراین اظهار تأسفی که مرحوم شیخ از بعضی از فقها نظیر شهید رضوان الله علیه میکند اینه که این بزرگوار در این صورتی که بایه مدعی تغییر است، برخلاف صورت قبلی که مشتری مدعی تغییر بود، اینجا میگه حق با مشتری است. اینجا چرا حق با مشتری است؟ اون که مدعی تغییر است بایه است. در اونجا مدعی تغییر مشتری بود، حق با او بود. اینجا مدعی تغییر بایست، حق با این است. پس بنابراین معیار اصلی اینه که هر کس اصل با اوست، او میتواند خیار داشته باشد. همین در صحت و فساد این معامله بحثی نیست. لذا این بحث چون بحث خیاری است، مرحوم شیخ فرما تحقیق نهاییش به خیار برمیگردد. معامله صحیح است به هر تقدیر، معامله به هر تقدیر صحیح است، اما آنکه لازم است یا جایز محل بحث است. لذا تحقیق نهاییش به خیارات، بحث خیار ارجاع می شود. لیکن اجمالا در اینجا که مرحوم شهید و سایر فقها هم همینجا مطرح کردن، البته در بخش خیارات هم به نوبه خود قابل تر هست، ولی اینجا مطرح کردن. اگر اینجا مطرح کردن و فتوا دادن و تقدم قول مشتری در هر دو صورت، این سخن ناصواب است. حالا اگر نظر دیگری فقها داشتن در این فرع اول مطرح میشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.